أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انشاءالله امروز آخرین پاراگراف های بحث محبت رو در کتاب مصباح الهدى با هم خواهیم خوند و اگر مقدر باشه این فصل رو امروز تمامش میکنیم. به همون تفعول نیکی که زدیم در جلسات بسیار دور که گفتیم هر مبحثی که تمام میشه انشاءالله به این معنا باشه که ما اون مرحله سیر معنوی و عرفانی رو دیگه طی کردیم و پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که همین تفعول خیر رو خدا بهش جامعه عمل بپوشانه. بنابراین انشاءالله با پایان یافتن بحث طولانی محبت که جلسات زیادی خدا عنایت کرد در قالب همین جملات با هم صحبت کردیم، انشاءالله حقیقت محبت همه وجود و جان ما رو بگیره، چون اساره همه کمالات و سرچشمه همه کمالات محبت را به همه جا از راه محبت می شود رسید. خب صفحه 125 کتاب مصباح بودیم در مبحث محبت. جملات رو با هم می خونیم و یه تأملی روش می کنیم. گاهی به جلسه که می آییم خودمون را در منزل یا مسجد یا بازار جا می گذاریم و می آیم. و همین یه جمله رو اول بگم، خود ما اصل وجود ما دل ماست، گفتیم این رو بارها دیگه، اصل وجود ما جان ماست، دل ماست، قلب ماست، روح ماست، حالا تعبیرهای مختلف براش به کار می بره. خب این که انسان دلش رو بسپره به چیزی در واقع اونجا میمونه دیگه، بدنش از اون جدا میشه. بعضی وقتا آدم میره سر کسب و کارش، دلش تو کسب و کارشه، ولو با بدن از محل کارش اومده بیرون، آمده به جلسه، نشسته داره صحبت گوش میده تو فضای جلسه، اما خودش اینجا نیست، بدنش آمده اینجا، دلش اونجاست. چون دلش اونجاست همه وجودش هم همونجاست. به یک طرف یه سایه ای از اون اینجاست، گفتیم براتون قلب قبله وجود انسان، همه وجود انسان رو به قلب ایستادن و به یه تعبیر دیگه امام وجود انسان قلبه و همه وجود انسان به قلب انسان اقتدا کرده است. لذا دل انسان هر جا باشه همه وجود آدم هم رو به همون جا است. یعنی آدم چیزی رو دوست بداره با دلش، چشمش هم به سمت او نگاه میکنه، دستش هم به سمت او دراز میشه، پاش هم به سمت او قدم بر میداره، ذهنش هم به او میاندیشه و فکر میکنه. ببینید همه وجودش به اونجا هست. لذا اگر دلمون رو تو بازار و کسب و کار و پول و درآمد و فعالیت های تجاری و اقتصادیمون در واقع اونجا دلمون رو جا گذاشتیم، دیگه اینجا نیستیم. خب هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است؟ در واقع این هم حاضر هم غایبه. حاضر به این معنا که یه سایه از بدنش اینجا هست، اما غایبه به این معنا که اصلا اینجا نیست، بهره ای هم نمیبره. وقتی که اینجوری آمد به جلسه چه بهره ای ببره؟ بهره ای نمیبره، فقط خودشو به ظاهر ارضا کرده که اومدیم یه چند ساعتی توی فضای معنوی نشست، اما رشدی براش اتفاق نمی. یا نه دلش تو خونشه، پلو زنشه، پلو بچهشه، پلوی نمیدونم دارایی هاشه که تو منزل نگه داشت، در واقع نیامده به جلسه، آمده ولی نیامده، بهره ای نمیده. این نکته خیلی مهمه که آدم اگه جایی میره خب بره تو بازار، بره کسب و کارش هم بکنه، فعالیتش رو بکنه، ولی خودشو جا نذاره. وقتی میخواد بیاد بیرون خودشو جا نذاره. دیدید آدم همین تو جلسه ما چقدر چیز جا میذارن، هرچی هم میگیم بالاخره مشکل حل نمیشه ظاهرا. من خواهش میکنم یکی از خواهرها ظاهرا اینه که طبیشون اینه که ظاهرا گرون قیمتی هم هست جا مونده اینجا یک دو سه هفته هست بردارن ببرن. بالاخره یا اینه که طبی رو آدم فکر میکنه ده آدم نمیتونه فراموش کنه. گفتم اینقدر ماشاءالله مست میشید اینجا که میگه حالیتون نیست چجوری دارین میرید. به هر تقدیر این که آدم یه چیزش رو جا میذاره، حالا کیفش رو جا میذاره، کتابش رو جا میذاره، اینا باز مهم نیست. اما این که آدم بره جایی تو دنیا و خودش رو اونجا جا بذاره، اون دیگه خیلی خیلی. بره آدم تو دنیا، گفتیم جلسات قبل اشاره کردیم، ائمه فرمودن کسی که دنیا رو به خاطر آخرت یا آخرت رو به خاطر دنیا رها کنه از ما نیست. نه، تارک دنیا شدن درست نیست. لا روحانیت فل اسلام، روحانیت و تارک دنیا شدن تو اسلام جایز نیست. به شدت نهی شده تو همون کتاب سر حق، تو لغزشگاه های سلوک این بحث رو نوشتم. عزیزان قالبشون خوندن، اگر عزیزان جدیدی هم به جمع ما اضافه میشن دوستان قدیمی بهشون یادآوری کنن که شرط در واقع حضورتون این جلسه مطالعه دقیق کتاب سر حق که دیگه بی‌نیاز بشیم از اینکه اون بحث ها رو اینجا تکرار کنیم. به حال تو اسلام روحانیت نیست که آدم بگه نه من نمیرم دنبال کسب و کار، نمیرم دنبال ازدواج و تشکیل خانواده، نمیرم دنبال تحصیل و در واقع رشد مدارج علوم ظاهری امثال این حرف رو. نه، یه همچین چیزایی وجود نداره. کسی به این سمت بره راهش رو جدا کرده از راه اسلام. پیغمبر اکرم فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت و روش من ازدواج، کسی که بی رغبتی میکنه نسبت به ازدواج او از من نیست، اصلا مسلمان نیست. بنابراین به هر شکلی ترک کردن دنیا مورد تایید اسلام نیست. ارزش بر این است که آدم تو دنیا باشه و دل به دنیا نسپره. این که من برم توی قاری خودم تو زندانی کنم، توی دگری، توی صومعه‌ای، توی خانقاهی، این که هنر نیست که. هنر اینه که بیام وسط دنیا مسئولیت‌های شغلی قبول کنم، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بکنم، نمیدونم خانواده تشکیل بدم، همه اینها باشه برام، اما دل به اینها نسپارم. او پاسایان ره عشق در این بحر عمیق، یعنی بحر دنیا، چون لقمان حکیم گفت چی؟ به پسرش گفت یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق، ای پسرم دنیا دریای عمیقی است. قد هلک فیها عالم کثیر، عده بسیاری از بشر در این دریا غرق شدن و هلاک شدن. حالا حافظم میگه پارسایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. هنر اینه که آدم غرقه بشه، غوطه بر بشه تو این دنیا ولی به آب آلوده نشه، یک ذره هم تر نشه از این آب دنیا. هنر اینه. الان که آدم تارک دنیا بشه این الگویی نیست که اسلام به پذیره و تعیید بکنه. هنر اینه که آدم بره تو دنیا اما خودش تو دنیا جا نداره، خودش تو دنیا جا نداره، بره اونجا تمام فعالیتش هم با بهترین نحو انجام بده، درسش رو خوب بخونه، تجارتش رو خوب بکنه، نمیدونم فعالیت سیاسیش رو خوب بکنه، نمیدونم هر کاری داره دیگه، خانواده‌شو خوب اداره کنه، همه این کاراشو بکنه، اما خودش اونجا جا نگذاره، خودش رو جا نگذاره. چون اون چیزی که ارزش داره خود ماست، یعنی دل ماست، قلب ماست، او ارزش ماست، روح ماست، حقیقت انسان ماست، جان ماست، اونه که به ما ارزش میده. اگه اونو جا گذاشتیم دیگه بقیه اون چیزی ارزشی نداره. پس گاهی که به جلسه میاییم خودمان را در منزل یا مسجد یا بازار جا میگذاریم و میاییم. ائمه علیهم السلام خود شیعیان و دوستانشان را میخواهند، عملشان و پولشان را نمیخواهند. چون اول کار به ما گفتن چی؟ گفتن جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم. ها، اول گفتن آقا بیایید در راه خدا با مالهاتون، با دارائی هاتون جهاد کنید. خب این جهاد با اموال، حالا با پولم، با شغلم، با علمم، اینا همه اموال منه دیگه، با اعتبار و آبروم، اینا جهاد با اموال دیگه، هرچی دارائی دارم، هرچی مال منه، این میشه اموال من. خب جهاد با اموال گفتن انجام بدید.
گفتن طاعت به جا بیارید، نماز بخونید، روزه بگیرید، نمیدونم خمس بدید، زکات بدید، حج به جا بیارید، جهاد بکنید، همه این حرفا درست. اما نه پول ما رو میخواستن اهل بیت، نه اعمال ما رو میخواستن اهل بیت. اینا مقدمه بود، اینا مقدمه بود تا کم کم خودمون رو بکشن جلو و خودمون رو بگیرن. خود ما رو میخواستن، نه عملمون و نماز و روزه و طاعت و عبادتمون رو میخواستن، نه پول و اموال و دارایی هامون رو میخواستن، خودمون رو میخواستن، خودمون رو. در واقع انفاقی هم اگر ما میکنیم، مقدمه اینه که کم کم دیگه یاد بگیریم برای اینکه از خودمون بگذاریم، خودمون رو بدیم، خودمون رو بدیم. اول بله پولمون رو میدیم، نمیدونم آبرومون رو میدیم، اینا همه مقدمه است تا اینکه خودمون رو بدیم، چون اهل بیت خود ما رو میدیم، خود ما رو میدیم، دل ما رو تصاحب کنه. الا مال ما رو چه نیازی دارن اهل بیت؟ خزانه دار همه گنج های الهی اهل بیت هم، ما به مال ما چه احتیاجی دارن؟ به دو رکعت نماز و روزه ما چه احتیاجی دارن؟ احتیاجی ندارن. انشاءالله ما هم خود ائمه علیهم السلام را بخواهیم، نه اینکه آنها را به خاطر نعمتهای دنیوی و حتی اخروی که به ما میدهند بخواهیم. حالا که اونا خود ما رو میخوان، ما متقابلا خود اهل بیت رو بخواهیم. اهل بیت رو نخواهیم به خاطر خوبی هایی که به ما میکنن، اهل بیت رو نخواهیم به خاطر اینکه مشکلاتی که از ما میگشایند، به این خاطر اهل بیت رو بخواهیم. یعنی در واقع اینجور خواستن خود اهل بیت نیست. یه وقت آدم خدا رو میخواد، یه وقت نعمتهای خدا رو میخواد، یه وقت اهل بیت رو میخواد، یه وقت خوبیهای اهل بیت رو که به ما میکنن. همونطور که اهل بیت خود ما رو میخواستن، ما هم خود اهل بیت رو بخواد. یعنی ما امیرالمؤمنین رو بخواییم، صرف نظر از این که حالا مشکل منو حل بکنه یا نکنه، تو دنیا دست من رو بگیره یا نگیره، فردای قیامت بیاد شفاعت از من بکنه یا نکنه، خودش رو بخواه. گفتگر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. او ماز دوست غیر از دوست حاجتی نمی خواهیم، او رو جنت زاهد بر تو باد ارزان. خود اهل بیت، ما خود امیرالمؤمنین رو بخوایم، خود فاطمه زهرا رو بخوایم، خودشون دوست داشتن، اونها رو برای خودمون نخوایم. این رو چقدر گفتیم، خدا لطف کرد تو همین بحث محبت بارها این نکته ها تکرار شد. انشالله ملکه ذهن و روح و دل و جانتون بشه این بحث. عاشق حقیقی معشوق رو برای خودش نمیخواد، خودش رو فدای معشوق. اونی که معشوق رو برای خودش میخواد، در واقع عاشق خودشه نه عاشق معشوق. او رو میخواد برای خودش، پس خودش رو میخواد. نه، معشوق رو برای خودت نخواه، خودت رو فدا و قربان معشوق بخواه. وقت این عشقه، این محبت هست. اهل بیت رو برای خودمون نخواه، خودمون رو برای اونها بخواهیم، خودمون رو قربانی اونها بخواهیم، خودمون رو فدایی اونها بخواهیم. سعی کن هر جا می روی خودت همراه خودت باشی، یعنی دلت جایی جا نذار، خودت همراه خودت باشی و آن را جا نگذار. برو تو دنیا بگرد، همه جا برو کارات هم بکن، اما دل نسپر. این دل فقط مال دلبر حقیقی است، جای دیگه اونو جا نگذار، دل نسپر کجایی، به پست و مقامی، به پول و ثروتی، به لذت و شهوتی، به نام و شهرتی، به هیچ چیز دل نده. این امانت الهی است. خدا فرمود ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. خدا امر میکنه که امانت رو به اهلش بسپرید، به کسی که اهلیت نداره نسپرید. اهل بیت اهلیت دارن، برای اینکه دلمون رو به اونها بسپرید. ببینید خدا هم خانه‌اش رو به امیرالمؤمنین سپرد دیگه، نه شد زادگاه و محل تولد امیرالمؤمنین خانش کرده. پس کعبه دل ما هم باید اینجوری باشه دیگه. کعبه حقیقی دل مؤمنه دیگه. اینجا هم باید فقط جای امیرالمؤمنین باشه، کس دیگر رو توش راه نکنه. دلمون رو جای دیگه جا نگذاریم. خانه دل رو بتکده نکنیم، خدای نکرده. بت مال و ثروت، بت پست و مقام، بت عنوان، نمیدونم بت مدارک علمی، ترازهای نمیدونم تخصصی، اینا همه بته. دل به هیچ کدوم از اینها نیست. اگر این گونه باشی، جان دادن هم راحت میشه. چون تمام سختی جان دادن مال دلبستگی به دنیاست، مال چسبیدن به دنیاست. و وقتی ما چسبیدیم میخوان ما رو بکنن، خیلی دردمون میاد دیگه. یادتونه مثال زدم، گفتم مثلا دستتون زخم میشه، یه جایی که مثلا دست مو هم داره، یه چسب زخم میچسبونید این زخم. حالا یکی دو ساعت بعد چهار خونم بند آمده، موقع مثلا اذانه میخواید برید وضو بگیرید، ضرری هم نداره آب برای این زخم. خب این چسب زخم رو حالا میخواید بکنید از دستتون، برید وضو بگیرید. دیدید دیگه ویرش موه، این چسب به این موها چسبیده. حالا شما وقتی میخواید این چسب رو از دستتون بکنید چیه؟ هر یه دونه تکونی که به این چسب میدید، چند تا مو رو از ریشه میکنه. دیدید چقدر آدم دردش میاد دیگه. تا بخواید این چسب رو کامل بکنید چقدر درد آوره. چرا؟ چون چسبیده به شما. چسبیده. چون چسبیده به شما، حالا که میخواید بکنیدش اینقدر درد. بلو یه دونه کاغذ معمولی رو بیه اینها من بذارم رو دستم، بعدم بخوام برش دارم، هیچ ناراحتی نداره، هیچ دردی احساس نمی کنه. تمام درد جان دادن که خدا میدونه چه دردیست، دردیه که تمام لذتهای طول عمر رو از خاطر آدم میبره. اسم مرگ تو روایات هادم اللذاته، یعنی چیزی که همه لذتها رو منهدم می کنه. برای کسی که اهل محبت دنیاست و چسبندگی داره به دنیا، خیلی دردناکه. وقتی میخوان بکننش به این چسب زخم، حالا به 20 تا موی بدن شما چسبیده بود، اون آدمی که سلول سلول وجودش چسبیده به این دنیا، ذره ذره وجودش چسبیده به این دنیا، به این خونه، به این ماشین، به این پست، به این مقام، به این عنوان، به این زن، به این بچه، به این نمیدونم موقعیت اجتماعی، به هر چیزی دیگه. حالا وقتی میخوان بکننش چه دردی میکشه؟ خدا میدونه چه دردی میکشه. اما اگر آدم دلش تو دنیا جا نذاشته باشه، چقدر راحت جان دادن، چقدر راحت، اصلا نمیفهمه جان دادن. یه حدیثی خوندم براتون، حدیث مفصلی بود راجع به اولیاء خدا، ویژگی های اولیاء خدا، اینا هست الحمدلله تو این سیدی ها ضبط شده و اونجا یادتونه فرمود اگر همه دنیا، همه دنیا با هرچی توشه تبدیل بشه به طلای سرخ که گرانبهاترین طلاست، و این رو تبدیلش بکنن به یه گردنبند، آویزون کنن گردن این اولیاء خدا، و بعد این گردنبند از گردنشون باز بشه بیفته، اینا نه میفهمن چی به گردنشون بود، نه متوجه میشن که اصلا چی از گردنشون افتاد. اینقدر دنیا براشون کوچک، حقیر، بی‌ارزشه. اینقدر حقیر و کوچک، دلبستگی ندارن. بود و نبودش از هم متوجه نمیشه. یه بار شوخی کردم، گفتم به پشه نشسته بود رو فیل، بعد میخواست بلند شه از رو بدنش پرواز کنه، گفت آقا فیل مواظب باش من میخوام بلند شم. گفت من اومده دل تو نفهمیدم که الان رفتن تو بخوام بفهمم. دنیا اینجوریه برای اولیا، چون دل نسپردن رفتنش هم خیلی راحت تر. روایت داریم که مؤمن در لحظه جان دادن یه ملکی میاد، یه شاخه ریحان بهشتی براش میاره، دو تا شاخه منسیه و مسیه تو روایات اومده، یه دو شاخه ریحان بهشتی رو میاره دم بینی این، اینقدر معطره که حد نداره. این شروع میکنه به بوییدن این ریحان، همین که
نفسش رو میده تو برای اینکه عطر این گیاه معطر بهشتی رو استشمام کنه، همراه این جان او هم از پیکرش میاد بیرون. به این سادگی اصلا نمیفهمه چجوری جان داد. اون جان دادنی که با اون سختی برای دلبستگان و عاشقان دنیاست، برای این آدم ببینید چقدر زیبا و قشنگه. نمیفهمه، راحت شد. تمام سختی جان دادن مال دلبستگی به دنیاست. و اگه میخواید راحت جان بدید، دل از دنیا بردارید. و اگه میخواید دل از دنیا بردارید، راهش چیه؟ دل به خدا و اولیاء خدا بسپارید. گفتیم از دام یک محبت و عشق نمیشود نجات پیدا کرد مگر به وسیله مبتلا شدن به یه عشق بزرگ. از دام عشق دنیا فقط با مبتلا شدن به عشق خدا و عشق اولیاء خداست که میشه نجات پیدا کرد. و وقتی انسان تو جاذبه عشق الهی قرار گرفت، تو جاذبه محبت اهل بیت قرار گرفت، دیگه دلبستگی از دنیا کنده میشه. وقت انتقال از این عالم هم براش بسیار راحت است. جان دادن براش بسیار لذت بخشه، نه تنها درد آور است. پس اگر این گونه باشی، جان دادن هم راحت میشه. یعنی محبتت را مواظب باش. مواظب باش دل به کجا میسپاری. هر جا میخواهی برو و حقش را ادا کن و بیرون بیا، ولی خودت را جا نگذار. برو، میخوای بری تجارت کنت، برو حقش هم ادا کن، حسابی برنامه‌ریزی کن، فعالیت کن، تلاش اقتصادی تو بکن، اما خودت جا نذار. وقتی ساعت کار تموم شد، خودت اونجا جا نذاری، دلت اونجا نمونه که بعد میای سر نماز وای میسی الله اکبر، میری دوباره تو تجارت کنت میخری میفروشی، دلت جا گذاشتی اونجا، لذا تو نمازم ظاهر سر نماز بدنت داره نماز، حواست اونجاست. اگه میخوای حواست تو نماز باشه، باید دلت تو نماز باشه، یعنی دلت پیش خدا باشه. تو دنیا برو، درست هم بخون، خیلی خوب بذار شاید اول بشه تو رشته تحصیلی خودت بین دانشجوهای دانشگاه. چرا که نه؟ بذار تو بالاترین مقاطع علمی هم بتونه روش کنی. اصلا بچه مسلمان ها باید اینجوری باشه. خدای نکرده اگر بچه مسلمان های ما سستی بکنن، بعد افراد به هر حال ضعیف الایمان یا بی اعتقاد اینها روش کنن از نظر علمی، فردا اینا بشن استادای دانشگاه های ما، خب با مصیبت ها. نه، بچه مذهبی ها، بچه های متدین، اهل معرفت، اهل معنویت، اهل عرفان، اینا هم که باید شاید اول رشته های تحصیلی دانشگاهشون باشن و تا بالاترین مدارج تحصیلات دانشگاهی هم بالا بیان و اینا بشن اعضای علمی آینده دانشگاه. اما خودشون رو جا نذارن، یعنی تو دانشگاه هم خودش رو جا نذارن. الان که اومده نشسته اینجا، حواسش تو دانشگاه نباشه. خودتون الان نشستین اینجا دیگه، من که نمیگم فضولی نمیکنم، انشالله به هر حال اهل تجسس هم نباشم که اگه بتونم هم ببینم نگاه کنم، خدایی نکرده. ولی هر کسی تو دل خودش نگاه کنه ببینه الان اینجا یا نه، ببینه الان حواسش بیرون هست یا شیشتون که حواسش هم اینجا سر هست، نکنه خودمون جا گذاشته باشیم. پس هر جا میریم حقش هم ادا کنیم، درس میخواییم بخونیم تمام عیار درس بخونیم، فعالیت اقتصادی میخواییم بکنیم تمام عیار فعالیت اقتصادی کنیم، هر کاری میخواییم بکنیم از کارهای دنیا بریم حسابی، چون گفتم براتون دنیا بازیه و بازی رو باید درست بازی کرد، جرم باید بازی کرد تا بازی لذت بخش بشه. بازی که آدم شلشلکی بازی میکنه و بی توجه بازی میکنه، بازی گرم نمیشه. قرآن فرمود انما الحیات الدنیا لعب و ما الحیات الدنیا الا لعب، زندگی دنیا بازیه. خب این بازی رو خدا طراحی کرده برای اینکه ما بازی کنیم، لذت ببریم، خستگیمون دره. بازی رو اگه آدم شورجلکی بازی کنه که لذت بخش نمیشه اون بازی، نه اتفاقا باید قشنگ و گرم بازی کرد. منتها آدم باید یادش باشه که دارم بازی میکنم، جدی نیست، چون اگه جدی بگیره کلی ضرر دنبالشه دیگه. جدی که گرفت اون وقت اعصاب خورده داره تو همین بازی، جدی که گرفت اون وقت تو همین بازی جر میزنه، نمیدونم به دیگران ظلم میکنه، آخرت خودش هم نابود میکنه، هزار و یه جور زیان دیگه دنبال جدی گرفتن این بازی. اما بازی که
خدا گذاشته، چیزی که میگیم بازیه، نه به این معنا یعنی چیز بی ارزشیه. نه،
دنیا ارزشمنده، بی ارزش نیست که، یه بازیه، بازی باید باشه. مثال زدم براتون،
اگه بچه زنگ تفریح بازی نکنه، خستگیش در نره، که سر کلاس دیگه درس کلاس بعدی رو نمیتونه بفهمه. خیلی چیز ضروریه زنگ تفریح و بازی کردن.
بازی سودمندی است دنیا، بی فایده نیست.
اما سودش کی به دست میاد؟ وقتی آدم یادش میشه که بازی جدی نیست. از دنیا لعب و لا جد و الاخرت و جد و لا لعب. دنیا بازی جدی نیست، آخرت جدی بازی. گفتم دنیا و آخرت مثل الله خدا نیست. هر کدومش جدی بگیری اون یکیش میشه بازی. دنیا رو جدی بگیری آخرت میشه بازی، خدا میشه بازی، قیامت میشه بازی، دین میشه بازی، حلال و حرام میشه بازی. چون دنیا رو جدی گرفتی دیگه، میگی به هر قیمتی شده من باید یه ثروت بالایی به دست بیارم. خب دیگه همه معرفا میشه بازی.
آخرت رو جدی بگیری دنیا میشه بازی.
حالا قرآن گفت کدوم بازیه؟ فرمود انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا بازی، آخرت چه؟ پس باید رفت این بازی رو کرد. بازی نکنیم سر کلاس بندگی و عبادت و خودسازی و رشد و عرفان و معنویت هم رشد نداریم. سر سجاده نمازمونم رشد نداریم، چون شاید مدرسه‌ای که تو زنگ تفریح بازی نکرده، خستگیش در نرفته، سر کلاس هم گیرایی آنچنانی نداره، شاید ضعیف کلاسه.
نه، بچه باید بره تو زنگ تفریح حسابی بازی کنه، قشنگ گرم
بازی کنه، اون تا یادش باشه که بازیه. جدی نگیره که هرس بخوره، نمیدونم صد درآور خسته تر از وقتی باشه که از کلاس من. یادتون باشه دیگه سر کار که حالا بعضی از دوستای ما حالا دیگه شاغل هم هستن، اون تا بیشتر دوستای ما مثل خود من بیکارن، یعنی
به هر حال دانشجو هم شغل اقتصادی نداره.
اونم در واقع بازیه دیگه، بازیه درس خوندن تو دانشگاه. باید بازی کنید، از بازیتون هم لذت ببرید، جدی نگیرید فقط که اون جام اعصاب خردی به شما بار بیاره و روحیه شما رو برای طاعت و عبادت و معنویت همه نابود بکنه. نه، بازیه، بازی گرم جانانه انجام بدید تو دانشگاه سر کلاس. اون کسی هم که حالا شاغل تو اداره، شاغل توی نمیدونم مرکز اقتصادی، شاغل توی شغل خدماتی، هر جا شاغله، اون جام که میره قشنگ گرم بازی کنه. من تو یادش باشه که اومدم بازی کنم، جدی نیست، اومدم زنگ تفریح. جدی کیه؟ وقتی نشستم سر سجاده عبادت. جدی کیه؟ وقتی نشستم تو جلسه دارم تو مسیر پشت معرفت الهی قدم برمیدارم. جدی کیه؟ اون موقعی که مشغول خودسازی. اینا درس مدرسه است، والا کسب و کار و درس خوندن و خانواده تشکیل دادن و اینا همه زنگ تفریحه، در واقع مدرسه آفرینش بشه.
هر حال پس باید رفت تو دنیا، تمام عیارم فعالیت رو انجام داد، یعنی بازی گرم و جانانه انجام داد. فقط یادمون باشه که بازی دل نیست، خودمون رو جا نگذاریم تو دنیا.
بچه های کوچک با دست و پایشان بازی میکنن، ولی دلشان مرتب است و همراهشانه. این الان مثلا اگه بچه کوچولو داشتیم اینجا تو جلسمون، خب بچه مثلا 4 ساله 5 ساله اینا، خب ببینید این بچه‌ها طبیعتاً بازی میکنن مثل ما بزرگترام، مؤدب مرتب نمیشینن، بازی میکنه، پا میشه این بر میره اون بر میره، اما دلشو جا نذاشته، اون خودش همراه خودشه، دل به جایی نسپرده. بچه هنوز دیگه هنوز دل نداده به جایی، خودش همراه خودشه. بچه های کوچک با دست و پایشان بازی میکنن، ولی دلشان مرتب است و همراهشان است. اما بزرگها دست و پایشان خیلی منظم است، ولی دلشان بازی میکنن و همراهشان میکنن. یعنی ظاهرش مؤدب مرتب ساکت نشسته روی حرکت پشنگ، اما دلش اینجا آروم نمیگیره که دلش با میشه جست و خیز میکنه، میپره میره تو مغازش، میپره میره تو محل کارش، میپره میره تو خونهش، میپره میره، ای آروم نمیگیره که. دست و پاهاش مرتبه برخلاف اون بچه، ولی دلش اینجا نیست، دلش مؤدب و مرتب نیست، دلش منظم نشسته اینجا.
البته دوستان امیرالمؤمنین دلهایشان خیلی گرفتار نیست، اگر کمی مواظبت کنن راحت میشن، چون کسی که دوست امیرالمؤمنینه و امیرالمؤمنین ولو کم نسبت به شناخت داره، این نمیتونه عاشق 100% دنیا باشه، محال دیگه. گفتیم دوست امیرالمؤمنین از لحظه تولد داره برزخ رو طی میکنه، از لحظه تولد داره برزخ طی میکنه. یعنی دنیا یه صرف چیه؟ دلبستگی مطلق به این عالم. آخرت صرف چیه؟ دلبستگی مطلق به خدا. برزخ چیه؟ اینکه یه خود دلمون پیش دنیا، یه خود دلمون پیش خدا، این برزخ. دوست امیرالمؤمنین هیچ وقت دلبسته 100% و صرف به دنیا نیست، نمیشه باشه. یعنی کسی امیرالمؤمنین رو ولو یه نظر کوچک به جمال دلربای امیرالمؤمنین کرده باشه، دیگه نمیتونه همه دلش به دنیا تفاوت کنه. بعد ممکنه بخشی از دلش رو دنیا گرفته باشه و تو مسیر زندگی اون بخشی هم به تدریج خالی میشه. امیرالمؤمنین خونه خودش رو تصاحب میکنه، امیرالمؤمنین قویه، ید الله. یکی کسی بیاد خونهشو قصد کنه، قاصبو یک خرشو میگیره میندازتش بیرون. ندیدید دیگه تو داستان فتح مکه چیکار کرد امیرالمؤمنین؟ به امر رسول الله پاشو گذاشت رو دوش پیغمبر، رفت بالا و با دست ید اللهی خودش همه بت‌ها رو از تو کعبه ریخت بیرون. امیرالمؤمنین اینجوریه، میگه کعبه خونه امیرالمؤمنین نیست، محل تولد امیرالمؤمنین دیگه کعبه. ببینید خونه خودش خودش خالی کرد. یا امیرالمؤمنین بیا یه دست ید اللهی تو به کار میداد، این خونت هم خالی کنه از هر چی هست، از هر چی خیلی خیلی بخواهش. از هر چی بچگی کردیم، بازی کردیم، بنابراین اگر یک کمی دوست امیرالمؤمنین مواظبت کنه کلن راحت میشه، یعنی برزخش طی میشه دیگه، سر از قیامت در میاره. هنوز تو دنیا، هنوز ظاهرا به عالم طبیعت داره زندگی میکنه، اما برزخش هم طی داره، همینجا سر از قیامت در آره، به موت رسید دیگه. موت داریم، من ماتا فقط قامت قیامتو، کسی که به موت برسه قیامتش برپا میشه. رفت کردیم این به موت که برسه تو این دنیا، این سالک، این مؤمن تو سیر و سلوک معنوی خودش به موت که رسید قامت قیامت و برزخش تموم شد دیگه، خیالش راحت شد، یعنی دیگه خونهش کامل تصاحب کردم. میرون مؤمن خونه خودش رو تصاحب کرد، همه غاصبین رو ریخت بیرون، همه کسایی که اومده بودن تو خونه امیرالمؤمنین جا خوش کرده بودن، همشون رو گوشاشون رو گره پرتشون کرد بیرون، خونه خودش رو خودش تصاحب کرد. بذار اگه کمی مواظبت بکنه انسان، مراقب دل خودش باشه، مراقب دل خودش باشه. مراقبه میدونید دیگه تو سیر سلوک یکی از مهمترین محورهای سلوک لبلب، مراقبه. و اصل مراقبه چیه؟ مراقبه دله. چون یه وقت من مراقب چشمم هم که نگاه هرزه ای نکنه، مراقب زبونم هم که سخن یاوه ای نگه، مراقب گوشم هم که غیبت و تهمتی نشنوه، مراقب دستم هم که امضای ناحقی نکنه، مراقب پام هم که به مجلس گناهی قدم نگذاره. اینا خوبه، اینا مراقبه، اما اصل مراقبه مراقبت دله. یکی از بزرگان گفتن چه کردی به اینجا رسیدی از مراتب کمال معنوی؟ گفت چی؟ خب یک عمر بر در دل نشستم و مراقبت کردم که غیر خدا کسی واردش نشه. مراقبه دل. بذار اگه یه کمی مواظبت بکنه آدم، مراقبت بکنه، کلن خیالش راحت میشه، کلن از دنیا خارج میشه، وارد در واقع فضای قیامت میشه، یعنی قیامت معنوی و باطنی او برپا میشه، قیامت انفس میشه.
صلوات همون محبت و دوستی است. و همه اولین و آخرین در صلوات غرقند.
هر عبادتی که هر کس می کنه همان صلوات هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شنیده بودم که در آخر زمان مردم با صلوات چیز می خرند. هرچه انتظار کشیدم دیدم این طور نشد. اما این اواخر متوجه شدم که از بچگی با صلوات خریدیم و خوردیم. دو تا کاسب در محله ما بود. من از کاسبی خرید می کردم که دوستش داشتم و او هم مرا دوست داشت. پس با صلوات می خریدم. از نانوایی نان می خریدم که خوش اخلاق بود و دوستش داشت. دو نفر آمدن که چیزی از من بخرند. به آن یک فروختم که دوستش داشت. در مجلس روزه پای وعظ کسی می نشستم که دوستش داشت. در شیرخوارگی از سینه کسی شیر می خوردم که دوستش داشت. از همه عمر با صلوات خریدیم و فروخت. همه دوستان و شیعان امیرالمؤمنین از بچگی با صلوات راه می‌رفتند. خب حالا حقیقت صلوات رو فهمیدیم. صلوات محبت و دوستی. صلوات فرستادن بر پیامبر، صله کردن خیشتن در راه معشوق. یعنی خودمون رو داریم صله می‌کنیم. میریزیم خودمون با هستی خودمون در پای معشوق. سعدی اگر عاشقی و جوانی است، عشق محمد بس است و
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و صلوات خود رو صله کردنه، خود رو به پای معشوق ریختنه. این دیگه اوج جلوه محبته، خود رو قربان محبوب کردن. همه خلق هم با محبت راه میرن. دیگه اینو که دیگه بارها اشاره کردیم، محرک همه خلق، چه اهل دنیا چه اهل آخرت چه اهل معنا، محرکشون محبته. یعنی به یه چیزی محبت دارن. یه چیزی پول دوست داره، دنبال پول میره. ببین دنبال محبوبش داره میره. یه کسی مقام میخواد، دنبال محبوبش میره. یه کسی راحتی و آسایش میخواد، دنبال محبوبش میره. یه کسی نام و شهرت دوست داره، دنبال محبوبش داره میره. همه دنبال محبوب طلبن. یه کسی هم بهشت رو دوست داره، نعمت‌های بهشتی، قصرهای بهشتی، اونم دنبال محبوبش داره میره. یه کسی هم خدا رو دوست داره، اولیاء خدا رو دوست داره، اونم دنبال محبوبش داره. پس همه اولین و آخرین تو محبت خلقن. محرک همه خلق محبت. محرک همه خلق محبت. منطقه اشاره کردیم که اهل دنیا که اهل آخرت عکس معشوق رو با خود معشوق عوضی گرفتن. همه انسان ها در فطرت خودشون عاشق خدان، محب خدان. منطقه چون بسیاری از اونها به خداگاه نرسیده این محبتشون، یک تشنگی مرموزی و یک حالت این که یک گمشده ای دارن تو وجود خودشون احساس میکنن اما نمیدونن گمشدهشون کیه، بعد عکس اون محبوب رو در آینه موجودات دنیا و اونایی که فکرشون بلندتره در آینه موجودات اخروی میبینن و این عکس رو با خود محبوب عوضی میگیرن و به گمان این که محبوبشون گمشدهشون اون چیزی که دل به اون داده اند همین عکس است، دنبال این عکس رو میکنن تقلا کردن. البته اهل معرفت اونهایی که از نور معرفت خدای متعال بهره بردن، اونها پی بردن که اینا همه عکسه، هم دنیا عکسه هم آخرت. ولذا هم دنیا رو بوسیدند و گذاشتن کنار هم آخرت. اونها رو کردن به خود من، گفتن انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اونها یکسره و خالص روی خودشون رو به خود معشوق برگردوندن. یه تو عکس ها دنبال معشوق نمیگشتن. اونها هم دنیا طلبی رو کنار گذاشتن، هم آخرت طلبی رو. امام صادق علیه السلام فرمود: فرمود دنیا حرامون علی اهل الاخره.
کسی که اهل آخرت دنبال دنیا دویدنش دیگه بر او حرامه. ول آخرت ها حرامون علی اهل دنیا، کسی هم که دل به دنیا سپرده اهل دنیاست اونم آخرت برش حرامه. و فرمود و هما حرامان علی اهل الله، هم دنیا طلبی هم آخرت طلبی بر اهل الله حرام. اونایی که خود خدا رو نه دنیا میخوان نه ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، برد آزر و فرده مشتاق لقا، برد آزر و فرده که مشتاق لقایی. اونها پی بردن که معشوقشون محبوبشون کیه. به هر حال بنابراین همه تو محبت دارن غوطه میخورن، همه تو محبت، همه دارن تو سلبات در واقع غوطه میخورن. منتها بعضیا الذین یعلمونن، بعضیا الذین لا یعلمونن، بعضیا هم اولو الالبابن. چون قرآن سه گروه کرد دیگه، فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. فرمود آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ این حقیقت رو کسانی که اولو الالبابن، صاحبان خردهای ناب و خالصند، اونها درک میکنند، اونها به یاد این نکته هستند متذکر میشن. اهل بیت فرمودن الذین یعلمون، ما اهل بیتیم. الذین لا یعلمون، دشمنای ما اهل بیتیم. اولو الالباب، دوستان ما اهل بیتیم. این حقیقت رو درک کرد. خب بنابراین حالا دیگه اینکه یادتونه تو زمان جنگ این ایستگاه‌های صلواتی که تو جنگ بود تو جبهه، که حالا چای میدادن، آب میدادن، شربت میدادن، نمیدونم خوراکی میدادن، هر چی یا حالا ملزوماتی که مردم از شهرها میفرستادن به عنوان کمک به جبهه اونجا میدادن. ما این ایستگاه‌ها اسمش ایستگاه صلواتی بود. آدم میرسید مثلا چای بهش میدادن، یه صلوات میفرستاد. قیمت چای چون داریم که در زمان ظهور حضرت ولی اثر با اون افتدا همین اتفاق می افتد. یه پول گرفتن حرام میشه، اصلا ربا میشه. روایت دارید که تو خرید و فروش تو داد و ستدها بین مؤمنین پول گرفتن رباست. این روایت دارید اون موقع با صلوات خرید و فروش میشه. ایستگاه صلواتی جبهرم از اونجا الهام گرفته بودن از این روایت ها بودن. با صلوات خرید کنید. حالا حقیقت صلوات محبته، حقیقت صلوات محبته. بعد خدا رحمت کنه جای گلابی رو میفهمون. فرمود خب این خیلی دنبالش گشتم در طول زندگی که کی میشه اینجوری بشه که دیگه بین مؤمنین با صلوات داد و ستد بشه، یه پول رو نمیدونم قیمت گرفتن و ثمن رو نمیدونم یه حرف رو دیگه منتفی بشه. دیدم نشد. بعد می‌فهمید این آخرا پرده رفت کنار، دیدم اتفاقا از اولم اینجوری بوده. یعنی از اول عمرم من با صلوات خریدم، با صلوات فروختم، با صلوات همه کار کردم، یعنی با محبت. بعد آدم جوری که توضیح داد اون مثلا دوتا نونوایی بود، یکی از این نونواها رو من بیشتر دوستش داشتم، ولی اون نونوایی اونی که بیشتر دوستش داشتم از خونمونم دورتر بود، چلوخترم بود، باید بیشتر تو صفای میستدم، ولی همیشه میرفتم از اونجا نون میخریدم. ببین با صلوات داشتم میخریدم. یا مثلا یه ملکی داشتم خواستم بفروشم، دو تا مشتری اومدن، یکی از اینا رو بیشتر از دیگری دیدم دوستش دارم، به دلم نشست، ولو ارزونتر می‌خرید اما فروختم به هم، دیدم پس دو صلوات فروختم. دو تا منبری بودن، دو تا مجلس بود، دو تا سخنران، یه مسجد نزدیک خونم بود، یه مسجد دورتر بود. اما اون منبری که تو مسجد دوره منبر می‌رفت و بیشتر دوستش داشتم، میرفتم پای بعض اون میشستم، پای بعض این نمیشستم. دیدم اصلا از اول اون من تو صلوات دارم غوطه میخورم. دیدم اون چیز در واقع وجود داره. ببینید همه حقایق بزرگی که توی روایات و آیات داریم اینا نقده. نسیه بودنش مال بیدار نبودن ما، مال هوشیار نبودن ما. اگه این پرده غفلت و جهل کنار بره، همه اون چیزایی که خدا وعده داده نقده. امیرالمومنین فرمود وعد الکریم نقد و تعجیل، وعده شخص کریم نقد و فوریه، شخص کریم وعده نسیه و نمیدونم وعده مدت دار نمیده. وعد الکریم نقد و تعجیل، و خدا کریمه پس وعدش نقد و فوریه. پس همه اون چیزهایی که وعده دادن موجوده، نسیه بودنش ماله اینه که من دارم چورت میزنم، ماله اینه که من تو خوابم خدای نکرده. البته دوست اهل بیت تو خواب کامل نیست، اهل دنیا تو خواب، دوست اهل بیت داره چورت میزنه، هم یه خود بیداری داره یه خود خواب، هم برزخ قیل میکنه که اشاره کرده. نسیه بودنش ماله اینه، بیدار بشم هوشیار بشم میبینم همش موجود نقده. کمون که شما فرمود من هوشیار شدم دیدم از اولم همش بود، دیدم حتی بچه شیرخوره بودم، دو تا مثلا خانوم بودن که هر دو بچه دار بودن و سینه‌شون شیر داشت، بعد اینا میخواستن مثلا به عنوان کمک به مادرم منو بگیرن شیر بدن، تو بغل کسی دهان به سینه اون میگذاشتم که اونو بیشتر دوست داشتم. دیدم من از بچگی تو صلوات فرق بودم، از شیرخورگی تو صلوات فرق بودم، یعنی با محبت کار میکرد، با محبت کار. دوستان اهل بیت اینجوری هست، با محبت راه میرن. خدا رو شکر کنید، نم نعمت بزرگی که با محبت اهل بیت راه میرن، با محبت. ولی ببینید الان شما اینجا چی کار دارید؟ من التماس هم کردم کنید با فصل امتحانتون رو بینید درس کنید، ببینید نتونستید دلتون نیومد، پاشدیم اومدیم اینجا میشه این محبت شما رو نیومده اینجا چی دیگه؟ اینجا پول به شما میدن که نمیدن، پست و مقام به شما میدن که نمیدن، هیچی نمیدن، هیچی نمیدن، نه دنیا میدن، آخرت هم خیالتون راحت باشه، آخرت هم شما نداریم که به کسی بدیم، نه دنیا نه آخرت، دستمون خالی، فقط محبت، دوست داریم شما. ببین با محبت آدم میشینه با هم دیگه، وقت سرود داره، لذت میبره از نشستن با هم، از حرف زدن با هم، با محبت زندگی میکنیم. اینم از برکت اهل بیت عصمت و طهارت، نعمتی که اونها به رایگان عطا کرد. الله یک سر سوزن استحقاق نداشتیم، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو نابخته ما میشیم سوزه استحقاق داشت، همچین گوهر بزرگی به ما داده سوزه استحقاق داشت. لا مبتدع للنعم قبل استحقاق. خب یه صلوات خاص می‌کنم.
محمد عجل فرجه.